بچه‌ها به سلامت شما مادرای عزیز بیانجامد. بخیر باشین. تشکر از شما علی جان.
ممنون و خدا نگهدار دوستان عزیز. ادامه کافه صبح بشنوید.
بله.
تو را به دنیا ندهم، با عطر هوایت به رویا بروم، وقتی که تو باشی دل آرام شوم، جانم تو بخند که آرام شوم، من عاشق چشمان سیاهت شوم، دل بسته آن طرز نگاهت شوم، آنقدر که رخسار تو زیباست مرا دیوانه خود کرد هر بار که دیدم تو را، تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو، تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو، چشمان تو هستم، چقدر خوبه که تو هستی، معشوقه من، نیمه ی جانم تو هستی، به عهدی که به هم بستی هرگز نگذارم که تو از من برنجی، که من با تو پر از شوقم، نفست چاله خندت به این دل نشستی، تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای.
سپاس فراوان که با کافه صبح همچنان همراه هستین و هر روز این همراهی باعث میشه که نکاتی رو به هم دیگه علاوه کنیم، به خصوص در گفتمان موضوعی برنامه. گل محمد جان از دره سیدان گفته دلی دارم خریدار محبت، از او گرم است بازار محبت، لباسی دوختم بر قامت دل ز پود محنت و تار محبتیم. حسن ختامی که شما پرداختین به موضوع برنامه. این هفته آدم های مهربان بهانه صحبت ما و شما بود. فردا هم گلچینی از برنامه شنبه تا چهارشنبه کافه صبح به شما تقدیم میشه و هفته بعد از چی گپ بزنیم. هفته بعد عنوان موضوع هفته کافه صبح اینترنت و فضای مجازی است و روز شنبه از شما میپرسیم که فضای مجازی چقدر وقت شما را میگیره. روزهای بعدش هم باز محورهای دیگه است که یکی یکی خدمت شما تقدیم خواهد شد. پایان هفته خوب براتون آرزو میکنیم. انشاءالله هفته دیگه هم شما را قبراق و سرحال با خود داشته باشیم. بخیر باشین و خدا حافظ شما.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
پاکت را زمزمه می کنیم به نام خدا، خدای مهربان. مثل هر روز با شادی و شور، با مهربانی و لبخند به شما می گیم سلام. سلام بر روی ماهتان، سلام بر دلهای شادتان، سلام بر تک تک شما قندیلکا، شما کودکان نازنی. حالا احوالتان چطور است؟ شاد و سرحال؟ خوشحال و خندان؟ خدا را شکر. ما از برنامه شاپرک بهترین ها را براتان آرزو میکنیم. شاد باشین و خندان، کودکان مهربان. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم، چون شما بهترین دوستای ما هستین. قندیلکا، ما را از حال احوالتان با خبر کنین. اینا هم شماره پیامگیر ماست: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. این شماره پیامگیر ما در ایران است و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. روان کنین پیامکایتان نازنینا.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
بله، اینجا رادیو دریست و شما برنامه خودتان شاپرک میشنوین. قندیلکا دوستای عزیزم، شما میدونین که در دنیا هر چیزی نظم داره، مثلا شب و روز، مثلا گردش فصلا، آمدن ای بهار زیبا، یا ای که هر فصل 3 ماه داره، هر ماه روزای مشخصی داره، هر هفته 7 روز داره، یا شما نازنینا صبح بیدار میشین و کارهایتان انجام میتین، شب که میشه آماده خواب و استراحت میشین. حالی که هر چیزی در دنیا یه ترتیب خاص داره، شما قندیلکا، شما چقدر منظم هستین؟ ای راستی، برتون گفتم که امروز زاغی میایه؟ خواه اگه نگفتم اینالی میگم، زاغی است پشت کلکین. من بارم کلکین آواز کنم، شما جایی نرین ها. آمدم زاغی جان. زاغی جان خوش آمدی.
تشکر خاله جان، سلام و هزاران سلام، درود و هزاران درود به اطفال قند و نازنین، سلام به شاپرکی های عزیز و دوست داشتنی. حال احوالتان چطور است؟ الهی که خوب و جور و سلامت باشی.
الهی امین. خوب زاغی جان، بریم سراغ خبرهای خودت.
آر خاله جان، ابی اعصاب بی خراب است.
زاغی
فوبید در آبی خواستم یک نول ما به کله یک کسی بزنم.
زاغی چی میگی؟ یه پا چیز میزنی؟
خب خاله جان، من سر موترش پردود، باز بگه که برو اوسو زاغ سیاه بدقل خاله جان. برگفت
عزیزه سر مترشی طلبکارم هستی؟
خاله بالا بود چخو نخوردم ما بخواستم یک نوخ بکلیش بزنم.
حسابت بیشتر از این خراب نکن. نفس عمیق بکش. نفس عمیق.
خب به هر حال خاله جان من به عنوان یک زاغ حق دارم که گاهی وقتا جگرخونم باشه. بله، این طبیعیست.
بله بله. اما بیا پیش دوستای از داخل خانه این ناراحتی رو از خودت دور کن. با حوصله باش نی؟
بسیار خوب خاله جان. میخواین خبر ای جگر خونی رو برتون بگویم خاله جان؟
نه زاغی جان. راستش دلم میخواین خبر خوب بشنوم.
آها خی خبر بیادبی یک بچه رو میخواین برتون بکنم.
زاغی چی بلاستی؟ مثلی که هر دفعه ما باید به خود یادآوری داشته باشم که خبر خوب، خبر خوب، خبرای خوب.
خب منظورتان چیز خاله جان؟ امروز شما به خیالم که خوش ندارین خبرای داغ و تازه به زاغی خبرنگار بشنوین خوبیدو.
اتفاقا چی بهتر از اینکه خودت برای ما خبرای خوب و داغ و تازه بیاری؟ اما همه قسمی که گفتم زاغی جان خبر خوب، خبرایی که ما و طفلای عزیزه خوش بسازه. نازنینای داخل خانه یک چیز خوب یاد بگیرن از او طفلی که یک کار خوب انجام داده. خبر جنگ و قال مقال و بسری نور بزنم
بیش خاله جان. راست گپ ایست که اویاله مغز با چور مغزی از دارم.
من چرا یادم رفته بود که تو چهار مغز میخوایی؟
خب خاله جان
چهار مغز خوی تواز میکنه؟
خاله جان چهاره و علاج بدخلقی و ابی کاره فقط با چهار مغز.
اینالی زاغی جان اینالی.
جان نگوین این نپرسیم که بابی چهار مغز چقدر خوش دارم. میفهمی چهار مغز از جمله او خوراکی هست که خیلی خوش میاید. خیلی
نشه جان ساقی جان. خب حالی که خوش داشت و چهار مغز خوردی و خویت هم واز شد حال دیگه وقتش هست.
بله دیگه اول وقت خبرای تازه و درجه یک است. خب
مشنمم ساقی جان.
خب خاله جان شاید از این خبر امروز ما اوقدر خوشتان نیاید.
چطور؟
اما فکر میکنم مهم است که شما درباره ای گپا کد طفلای داخل خانه حتما گپ بزنه.
خب میخوای کمی توضیح بده دربارش؟
حتما خاله جان. به نظر شما جای کتاب کجاست خاله؟
جای کتاب؟ معلوم است دیگه در کتابخانه.
خب خاله جان آله به من بگوین که جای کالای مکتب در الماری است یا در سر درخت؟
سر درخت؟ مزاق میکنی زاغی؟ مگه سر درخت جای کالای مکتب است؟
البته درخت درخت شاخچه درخت خاله جان.
نه به هر حال چی شاخچه چی درخت نه.
خب خاله جان من بگم کدش ما موافق هستم اما ما به این چند روز چیزایی دیدم خاله جان که بخی نول واز بود حیران ماندیم.
خب به نظرم می خبرت از اون خبرهاییست که میشه بیشتر دربارش توضیح بدی. جالب است. بگو بگو زاغی جان کی کالای مکتب در شاخچه درخت مانده ها؟
خیلی باشین که براتون بگویم خاله جان. بیفوبین چند روز پیش سر درخت یک حولی شیشته بودم که قلم رنگای روی رایزینه نظر با بود و من خودش جلب کرد خاله جان. رنگ رنگه بود خوشم آمد چشمم خورد. پر زدم و رفتم سر دیوار شیشتم دیدم که قلم رنگا و کتابچه رسامی یک دختر در روی رای زیره با دگیز خاله جان.
شاید یادش رفته زاغی.
نمیدونم که یادش رفته یا از روی بی‌نظمیش بوده، اما خاله جان معلوم بود که او و سائل چند روز بود کجا با دگی بوده. چون شمال و قطره‌های باران ورقای کتاب و کتابچش خراب کرده بود. خاله جان
این روزای بهاری که باران هم زیاد است، شمالت حتما خراب کرده.
خاله جان
زاغی البته به کارش نمی آمده.
اتفاقا خاله جان من همه تو فکر کردم مثل شما، تا ای که یک کم بعد صدایش شنیدم که از مادر جانش کمک میخواست تا کتابچیش و قلم رنگویش برش پیدا کنه.
همون رایزی نه
خاله جان او را چی میکنین؟ یک روزم دیدم که از مکتب آمد و خالای مکتب خود از جان خود کشت سر شاخی درخت آزاد، کم گلا را او داد و رفت داخل خانه.
کالش نبرد؟
خاله جان گوش کنین، وقتی من خبر میخورم چیلک نندازین دیگه. سباش خاله جان میفامین با گیریه پشت کالای خود میگشت، وقتی هم که پیداش کرد گنجشکا در سر کالاش خراب کاری کنه بوده.
خنده نکن زاقی، خنده
خب خاله جان خنده دار بود دیگه.
خب باز چی شد زاغی؟
ایچی خاله جان من اول جگر خون شدم، اما خاله پسان متوجه شدم که در اصل این دختر یک دختر نامنظم است، بی نظم است. خاله جان
خی زاغی جان خوش بی نظمی است.
نمی فهمم خاله جان، ولی هرچی که هست بسیار بد است، خوی بسیار بد است. خاله من هر روز میبینم که این دختر پشت یک وسیله خود میگرده. یک روز کالاش، یک روز قلم رنگاش، یک روز هم بایک مکتبش، بایک در اون کلانی. خاله جان
دوست قندم، آدم وقتی ریزه است واقعا متوجه اهمیت نظم نیست، اما وقتی آهسته آهسته کلان میشه متوجه میشه که چقدر نظم مهم است. نه زاغی جان؟ مثلا همین دختری که زاغی جان خبرش آورد، متاسفانه وسایلش هر روز یک جای میمانه، باز هر روز پشت یک وسیله است که کجاست، چی شد، ناوقت شده، وسیله ما میخوایم. این قسمی هم خوش خراب میکنه، هم خلق دیگرها رو تنگ میکنه.
کاملا درست خاله جان. فکر کنین که مکتبش ناوقت شده، صبح وقتم بیدار شده، کل کارایش هم انجام داده، حال کل جای میپله، کالایش پیدا داره. خویی بسیار جگر خونی، بسیار اصاب خرابی داره خاله جان.
آخرم از زیر درخت و چتل پیداش میکنه. از دست تو زاغی. دسته قنده، کوشش کنین از امیالی آدم های منظمی باشین. هر وسیله تانه در جای مشخص خودش بانین. کالایتان، سامان بازیایتان، کتابچه‌ها و کتاب های قصه تان، قلم رنگایتان. یادتان باشه آدم های منظم هم خلق و خوی بهتری دارن، هم متوجه هستن که هر وسیلشان کجاست.
خب خاله جان این رقمی ذهنشان رو
بله اصلا نظم امروی خودش تمیزی میاره، خوی خوب میاره، وقت آدم برکت پیدا میکنه، چون مجبور نیستی که ساعتها پشت یک وسیله باشی. وقت نمانده، بیا که همراه هم خدافزی کنیم با طفلای نزن. خندولکا با من خدا تا فردا.
خدافزت فول نازرین و رفتم.
Thank you.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز کنیم ای پدر مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از مشکلات بسیار مهم و اساسی ارگانی مثل ریه و ششهای خود صحبت بکنیم. مشکلات تنفسی و مشکل انسدادهای ریوی، بیماری های انسدادی، انسدادی مزمن ریه، طول کشیده و سالها نفر با وجود میاره، بیماری هستند تحت عنوان COPD شناخته میشن. میخواییم راجع به اینا صحبت بکنیم، مخصوصا که خب شرایط این بیمارا بسیار خاص است و اینا سالهای سال به خاطر مشکلات ریوی و ششهایشان اینا عذاب میکشن و در یک شرایط خاص زندگی میکنن. میخواییم در مورد بیماری های مزمن و طول کشیده و کهنه شده ریه ها و ششها صحبت شود که این چطور با وجود میاد، عوامل و علت هایی که باعث میشه اینطور یک مشکلات جدی و مزمن و کهنه شده و طول کشیده به وجود بیاید چیسته، فاکتورهای زمینه ساز، عوامل زمینه ساز برای مشکلات انسدادی ریه، انسدادی به این معنا که امکان جابجایی و نفس کشیدن هوا و نفس کشیدن و نفس پس دادن در راه‌های هوایی، در مجاری هوایی، در آلوئول‌ها یا امو کیسه‌های هوایی که نهایتاً محل انتقال اکسیژن با کربن دای اکساید هست، چی تغییراتی، چی مشکلاتی با وجود میاد که اینا امو کار خود به خوبی نمیتونن انجام بدن که هوا را به خوبی داخل بکنن، هوای پاک و هوای آلوده و مخلوط با کربن دای اکساید ای دوباره خارج بکنن. بیماری های مختلفی هست مثل برونشیت مزمن، مثل آسم، مثل آمفیزما و مشکلات دیگه که همه اینا را میخواییم امروز با دکتر معالج کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر لادن صفائیان متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریتین یا ششها در میان بگذاریم. میخواییم راه های حفاظت و حفظ سلامت ریه ها را بحث بکنیم، راه های مراقبت و وقایه از بیماری های ریوی را مورد گفتگو قرار بدیم، ای که ما چه کار باید بکنیم که افراد مصاب و مبتلای به بیماری ها و امراض انسدادی مزمن ریه ها نشوند، راه های معالجه و مراقبت از اینا چیست، همه اینا را میخواییم مورد بحث و توجه قرار بدیم. امید است که ما را همراهی بکنین، مخصوصا راجع به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز که میتونه برای یک فرد جوان هم این مورد توجه باشه، یک فرد سالم هم این مورد توجه باشه و بدانه که چی چیزی ممکن است که باعث این میتونه یک مشکل شوه و نهایتا در یک مقطعی از زندگی اینا دچار مشکلات غیر قابل جبران ششها و ریه های خود شوند. اینمی بیماری های انسدادی مزمن ششها و ریه ها. خب قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
خیلی ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز برنامه و روزی سلامتی دارم برای همه هموطنان عزیزمون در هر جای این کره خاکی که هستن.
سپاس از محبت شما که لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه اگه بفرمایین که تعریف مریضی‌های مزمن و طول کشیدی ششهاوریه ها یا همو سی او پی دی چیسته؟
بله، همطور که گفتین بیماری انسداد مزمن ریه مختصراً در پزشکی معروف به سی او پی دیه. علت عمده این بیماری ناشی از استعمال دخانیات، حالا میتونه به صورت دود سیگار یا متاسفانه قلیان باشه.
بله،
این بیماری میتونه مستقیم فرد سیگار رو مصرف کرده باشه که مبتلا به اون شده باشه، یا اینکه به صورت غیر فعال یا پسیو و غیر مستقیم، یعنی کسایی که خودشون سیگار یا قلیان استفاده نمی کنن ولی در مکانی هستن که زیاد اون دود هست و در معرض زیاد مواجهه با دود سیگار و قلیان هستن، هم متاسفانه ابتلا به سی او پی دی ممکنه پیدا کنن.
بله،
از عامل مهم دیگه ابتلا به سی او پی دی توی کشورهایی که پخت نان به روش های سنتی، مثلا خانومایی که در روستاها یا شهرهای کوچیک با تنورایی که با سوختهای اصطلاح هم بایومس گفته میشه، حالا چوب یا سوختهای طبیعی به روش سنتی پخت نان میکنن، اونا هم در معرض ابتلا به سی او پی دی هستن.
بله،
و حالا یه سری مشاغل خاص مثل یه سری کارگران معادن یا کار با منسوجات پنبه‌ای هم میتونه باعث این بیماری باشه و علت عمده ریس فاکتور و عمده سی او پی دی همین مواردی که خدمتتون عرض کردم هستش.
یعنی میتونیم با توجه به عوامل و علتهای زمینه ساز که صحبتش میشه براحتی و کاملا پیشگیری بکنیم، وقایه بکنیم و این براحتی قابل پیشگیری و وقایه است، نه دکتر صاحب؟ و دیگه ای که وضعیت آمار و ارقام مشکلات ریوی و امراض مزمن ریه در کشور مثل ایران که شما استاد دانشگاه هستین چه قسمی است؟ برای شما چه ارزیابی دارین از وضعیت بیماری های مزمن ریه؟
اگه ما بتونیم این استعمال دخانیات و متاسفانه قلیان رو توی کشورمون کاهش بدیم، به طور عمده ما مشکل سی او پی دی مون که سال 2020 به عنوان سومین عامل مرگ در نظر گرفته شده سی او پی دی در دنیا.
بله،
بیان آمار که باید علمی و دقیق باشه، من در جایگاهی نیستم که الان بخوام یه آمار دقیقی بگم، ولی خب اون چیزی که به صورت غیر علمی از مشاهده فردی آدم بخواد بگه، متاسفانه مصرف قلیان توی جوانا خیلی زیاد شده و قلیان عوارضش بیشتر از سیگاره. متاسفانه خیلی اینو به عنوان تفریح میگم، ما به صورت تفریحی قلیان میکشیم، واقعا این خیلی جای تاسف داره که یه چیزی که اینقدر مضر برای سلامتی، حالا شاید سی او پی دی کمش باشه، یعنی اون عوارض قلبی عروقی، نمیدونم سرطان ها، مشکلات عمده ای که استعمال دخانیات ایجاد میکنه، مثلا بشه یه عامل تفریح برای جوانای ما.
بله خانم دکتر، آیا واقعا وقتی شما با افرادی که سیگریت یا سیگار و چلم و قلیان استفاده میکنن برخورد دارین، اینا واقعا میدانن امی ضررها و تاوانهای بسیار خطرناک و اینمی مشکلات سیگریت کشیدن و چلم کشیدن، یعنی نمیفهمن، نمیدانن، از روی تفریح و ساتیری و اینها دنبال این چیزا میرن؟ تفسیر شما و توضیح شما چیست، مخصوصا که امروز استفاده از سیگار و سیگریت و چلم و قلیان باز در افغانستان نسوار بسیار زیاد شده که هم یک ترکیبی از تنباکو است، در این ارتباط اگه توضیح بفرمایید.
خب من فکر میکنم یه عده‌ای هستن که واقعا اینو نمیدونن، که اینقدر راحت میگه من تفریحی استفاده میکنم، اگه بدونن چقدر این مضره این حرفو نمیزنن. دوم اینکه اطلاع داشتن تا اینکه مشاوره شدن دو تاست، یعنی حتی همونایی هم که میدونن سیگار، همه اون عوارض سیگار پس رو جعبه سیگار هم هست و اون شکل هم سیگار رو میکشه، این بالاخره یک نوع اعتیاد محسوب میشه. اگه تحت مشاوره لازم، اگه افسردگی داره، استراب داره، تحت مشاوره لازم قرار بگیره، داروهای مناسب برای ترک سیگار بهشون داده بشه، سیگار رو ترک میکنن. یعنی هم من هم خیلی از همکاران اینو میگن، ما مراجعینمون چون تو جلسات مکرر ما مرتب در مورد اینکه سیگار رو حتما باید ترک کنن باشون صحبت میکنیم، واقعا ترک میکنن.
بله
ما مراجعمون اونجوری نیستش که همچنین بیاد و همچنین هم سیگار بکشه.
مثلا گاهی باید بیشتر باشه و تلارسانی باید بیشتر باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. حالا کسایی که به دلایل مختلف به دلیل سیگریت و چلم و دخانیات یا کسایی که به خاطر شرایط شغل و کارشان در یک جایی یا به دلیل سایر علل و زمینه‌ها دوچار و مصاب به بیماری انسدادی مزمن ریه‌ها و شش‌های خود میشه، خب در شش و ریه‌های اینها خانم دکتر چی تغییرات رخ میده؟ چی پروسی اونجا رخ میده که ریه دیگه نمیتونه او فعالیت طبیعی خود انجام بده، نمیتونه براحتی هوا اکسیژن سالم وارد خون کنه و کربن دای اکساید از خون بگیره و خارج بکنه؟ این انتقال هوا در ریه چرا دچار مشکل میشه؟
ببین توی این بیماری ما هم راه‌های هوایی بزرگ، هم متوسط، هم کوچیک و اون کیسه های هوایی که معروف به آلوئول ها هستن، محل اصلی تبادل گاز ها هستن، اینا صدمه میخورن. یعنی وارد شدن اون ذرات سمی و گاز ها و اون اکسیدان هایی که به وسیله استعمال دخانیات وارد ریه میشه، این باعث میشه یک سری آنزیم های تخریب کننده بافت فعالیتشون بیشتر از سایر آنزیم ها بشه و اون کیسه های هوایی تخریب بشه.
بله
که این بیماری در اصل بهش میگن آمفیزم. عملا وقتی اون آلوئول ها تخریب بشه یک مشکل غیر قابل برگشتی در اون فرد اتفاق میفته که دیگه اون بازسازی آلوئول ها دیگه امکان پذیر نیست. یعنی ما به اون افراد سیگاری که بعد از اینکه یه تصویر برداری با سی تی اسکن به اسم HRCT انجام میشه، تخریب آلوئول ها توش دیده میشه، واقعا دیگه مصرانه میگیم اگه سیگار رو ترک نکنن دیگه عملا این بیماری وقتی پیشرفت بکنه دچار مشکل در تبادل اکسیژن رو دوسته کرد میشن.
بله
ببینید شما فکر کنید از جدار این آلوئول ها باید اکسیژن رد بشه و دوسته کربن تبادل بشه و تصفیه خون انجام بشه، عملا سطحی از این آلوئول ها رو اینا از دست میدن، به نسبت وسعت سطحی که از دست میدن اینا دچار کمبود اکسیژن و عوارض سیگار میشن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
یکی از بیماری‌هایی که در سال‌های اخیر در کل دنیا رایج شده متأسفانه سرطان ریه است. سرطان ریه یکی از سرطان‌های شایع و رایج در کل دنیا است و فاکتورهای مختلفی در ایجاد سرطان ریه نقش داره. یکی از باز از مهمترین علل ایجاد سرطان ریه باز متأسفانه مصرف سیگار، مصرف قلیان و مواد مخدر هست و این در واقع اثرات این مواد با مصرف الکل به شدت تشدید میشه که باید دقت بکنیم. سرطان ریه متاسفانه یکی از سرطان‌های کشنده بدن هست و در این حال همونجور که عرض کردم قابل پیشگیری هست. یعنی اگر ما سیگار، قلیان یا این موادی که در ایجاد سرطان نقش داره از مصرفش پرهیز بکنیم، خب قطعا شانس ایجاد سرطان در بدن ما خوشبختانه بسیار کم میشه. علائمش چیه؟ خب یکی از علامتهای مهم سرطان ریه سرفه هست، خلط هست، بخصوص خلط خونی، درد سینه، کاهش وزن، بی اشتهایی، اینا از علائم مهم سرطان ریه هست که هر وقت باهش مواجه شدیم حتما باید به طبیب مراجعه کنیم. یکی دیگه از علائمی که ممکنه خودمون متوجه نشیم ولی پزشکا بهش دقت بکنن، تغییر وضعیتیه که در ناخنمون ایجاد میشه که اصطلاحاً بهش چماقی شدن انگشتان میشه، که اگر باهش مواجه شدیم حتما باید باز به طبیب مراجعه کنیم و در واقع پیگیر بشیم که انشالله با این پدیده شوم روبرو نباشیم.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر لادن صفائیان، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های ریوی و ششها، در رابطه با مشکلات مختلف ریوی صحبت کردند. گفتن که شایع‌ترین علت دخانیات هستند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممکن است به کل بدن انسان از جمله به ششهای انسان آسیب بزنه و مشکلات زیادی را ایجاد بکنه. اونایی که کارگران معادن هستند، در معدن کار میکنن، در منسوجات و محصولات پنبه و پشم که تولید میشه اونجا کار میکنن، اونایی که پخت غذا را در تنورها و اینها به عهده دارن، اینا میتونن دچار مشکلات ریوی شوند. در سالهای گذشته سومین عامل مرگ و میر در دنیا شناخته شده و اشاره داشتند که نقش دخانیات، سیگریت و قلیان یا چلم بسیار جدی است، بسیار مهم است و باید کل مردم توجه بکنند که به خاطر دخانیات آسیب‌های جدی به آلوئول‌ها یا کیسه‌های هوایی، اما قسمت انتهایی راه هوایی که اکسیژن و کربن دای اکساید بین ریه از طریق خون مبادله میشه، اونمو آسیب میبینه و این مشکلات جدی انسدادی و طول کشیده و مزمن ریوی وجود میاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این قسمت اگر لطف کنین در مورد علائم و نشانه های بیماری های انسدادی و بسته شدن راه های تنفسی و ریوی برای ما صحبت بکنین که این مریضی چه علائم و تظاهراتی میتونه داشته باشه.
توی این افراد به صورت تنگی نفس خودشونشون میده، ولی عوارض دیگه هم هست به این صورت که یک سری اون قدرت ترشحی راه هوای افزایش پیدا میکنه که باعث افزایش ترشحات میشه، که اینا اصطلاحا خلطهای افزایش یافته ای دارن.
بله.
و اون حرکت موکوسیلیاری، یعنی اون حرکتی که توی موجک هایی که توی راه های هوایی هست و باعث به قول معروف تمیز شدن راه های هوایی میشه، این حرکت ذرات خارجی رو از ریه خارج میکنه و خلط و ترشحات رو خارج میکنه. حرکات موکوسیلیاری هم توی این افراد کاهش پیدا میکنه که از علل عفونت ها توی اینا، که توی افراد سیگاری متاسفانه عفونت های ریه هم افزایش پیدا میکنه، یکی از عللش همین اختلال این حرکت و سیستم ایمنی بدن هست.
بله.
و کلن این ذرات اکسیدان وقتی وارد بدن میشن، یک جور التهاب سیستمیک و عمومی در همه بدن به وجود میاد که تک تک سلول سلول این افراد دچار اون به قول معروف هایپوکسیمی، کمبود اکسیژن و مواجهه با اکسیدان هاست. یعنی اینجوری نیست که فقط ریه مشکل داره.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. با توجه به اینکه متاسفانه کسایی که سیگریت میکشن، سیگار و چلم و قلیان استعمال میکنن، خب اکثرا توجه نمیکنن به سلامتشان، به خطرهای دود و دخانیات، آیا فاکتورها و مواردی هست که بتانیم میزان خطر و آسیب را قبل از بروز علائم تخمین بزنیم در این افراد؟
اون که نوع درگیری در مواجهه با سیگار به چه عواملی بستگی داره، یکی این که خب همونطور که گفتیم به اون شدت مصرف اون پاکت های یا تعداد نخ سیگاری که استفاده میشه داره.
بله.
یکی این که به اون، بله همونطور که گفتیم، به سال مصرف، اون سنواتی که طرف داره سیگار میکشه، هرچی طولانی تر باشه احتمال این که سی او پی دی به وجود بیاد بیشتره. و سومین مسئله ژنتیکیه، یعنی بعضی از افراد ژنتیکن مستعدتر هستن به بروز آنفیزم و تخریب آلوئول ها.
بله.
و پیشبینیش هم خب با همون تصویر برداریه، یعنی وقتی که این سیتی رو بگیرن و اون تخریب رو نشون بده، نشون ده که این فرد فردیه که مستعد به آنفیزمه، یعنی داره کیسه‌های هوایش از بین میره. و تست تنفسی هم هست که از راه های تشخیصیه، و خب ما دوست داریم قبل از اینکه به اون مرحله برسه فرد اقدام بکنه به ترک سیگار، یعنی وقتی که خیلی دیر بشه، مثلا از که آمفیزیم در ریه به وجود اومده، فرد دیگه کارسینوژن ها در بدنش فعال شدن، آتروسکلروز به وجود اومده، یعنی که ما بذاریم، حالا مثلا ما خیلی مریض داریم که بعد از اینکه سکته میکنن، سکته قلبی کرده، خب از فرداش سیگار ترک میکنه، یا سرطان که گرفتن دیگه سیگار ترک میکنه.
یعنی قبل از بروز و ظاهر شدن علامت ها و نشانه های مشکل انسدادی راه های هوایی و ششها، امکانات بررسی و تست وجود داره برای بررسی و کنترل اینمی جریان آسیب دیدن ششها. خب چی کارهایی میتونیم بکنیم؟
خب این بستگی داره، بعد از اینکه علامت طرف شروع میشه، برای تشخیص که تست تنفسی گرفته میشه و اون حجمی که در یک بازدم عمیق در ثانیه اول اصطلاحا بهش میگن FEV1، اون حجم اندازه گیری میشه. اون حجم یک معیاری برای ارزیابی میزان شدت بیماری هست، یعنی هر چقدر کاهش یافته باشه اون FEV1 میتونیم تخمین بزنیم که شدت بیماری چقدره. البته صرفا شدت بیماری به این بستگی نداره.
بله،
یکی از عوامل اینه، خود فرد اگه میخواد ببینه شدت بیماری چقدره، یه مقدار به ظرفیت فعالیتی خود اون فرد هم خیلی بستگی داره. من اون چیزی که حالا متاسفانه تو بیماری که استعمال دخانیات دارم میبینم اینه که انکار میکنن، یعنی انکار میکنن، چون من خودم احساس میکنم چون فرد نقش خودشو تو این بیماری میبینه، خودشو مقصر میدونه و خیلی دیر به پزشک مراجعه میکنن معمولا، و تا جایی که میشه میخوام بگن که ما نفسمون تنگ نیست، یعنی با خودشون صادقانه برخورد نمیکنن. علتش اینه که خب واقعا سیگار اعتیاده، یعنی خب با نصیحت درست نمیشه، یا یعنی اینکه آدم بدونه عوارضش چیه، ولی با کمک مشاور، یعنی یه سری روانشناس و روانپزشک به اون فرد کمک کنن که بالاخره اون زمینه های روانی که باعث شده، گفتم موقع استراب، افسردگی، بالاخره یه مسائل اجتماعی وجود داشته که فرد گرایش پیدا کرده، اگه اون حل بشه و یه سری داروهای ترک سیگار داده بشه، قطعا خب خیلی کمک مؤثری میتونه بکنه.
بله، پس خانم دکتر، وقتی از عامل ژنتیک و ارث صحبت میشه و شما اشاره کردین، یعنی این که ممکنه بعضی افراد زیادتر مستعد آسیب و تخریب بافت و نسج ریه‌های خود باشن، درست است؟ قابل پیشبینی هم نیست.
بافت ریه یعنی در اصل میشه که واکنش بدن افراد مختلف سیگار متفاوته، که اون همون داستان تفاوت ژنتیکی افراده. بعضی از افراد خیلی مستعدتر هستن، بعضی میگن مثلا ما پدر بزرگی اون مثلا 8 تا سیگار کشید هیچ چیش نشد، یکی خب اون ژنتیکن اینجوری بوده که مستعد به بروز آمفیزم نبوده، ولی خب نمیشه ریسک کرد، شاید هم شما جز اون گروه نباشین.
بله دکتر صاحب، بعضی افراد سیگار چلم میکشن و در یک مرحله دچار علائم سرفه کردن میشن، حس تنگی نفس و نفس تنگی واضح و مشخص هم ندارن، اما سرفه ها شروع میشه، دهانشان خشک میشه، تغییرات قسمی را اینا حس میکنن و مشاهده میکنن. اینا میتونن ابتدا و مقدمی مشکلات انسدادی و جدی ششهایشان باشه؟
بله دیگه، سرفه کردن، سرفه و خلط مزمن میتونه جز عوارضش باشه، مراجعه کنن و از نظر ارزیابی عملکرد ریه‌شون و برای ترک سیگار هم حتما اقدام کنن.
درست، بسیار تشکر خانم دکتر. بعضی افراد که سیگریت یا چلم میکشن، خودشان یا اطرافیانشان، دفامیل و خانواده از بوی بد دهانشان و حتی مشکلات گوارشی مثل آروغ زدن و ترش کردن و این چیزها شکایت دارن. آیا اینا هم از آثار دخانیات و دود میباشه؟
احتمالاً یک سری از علائمی که میگن مربوط به رفلاکس اسید معده است، چون سیگار عملاً اون گیرنده های معده رو شل میکنه، اون اسفنکتر رو رفلاکس پیدا میکنه، اون علامت آروغ زدن که میگن یا بوی بد دهان، احتمالاً ایشون به قول معروف ترش میکنه، یعنی رفلاکس اسید معده داره.
بله،
باید اونو درمان کنن و خب بازم همون توصیه قبلی که خب سیگار عامل مساعد کننده شه. حالا چون توی خونه باید بدونن که واقعاً اطرافیان کسایی هم که سیگار میکشن در معرض خطر هستن، یا مادری اگر بار داره جنینش در معرض خطر، واقعا دیگران کمک کنن به اون فرد. اینکه یکی از میگفت من میدونم سیگار آرزو داره ولی نمیتونم ترک کنم، یه واقعیتیه، یعنی بعد به این فرد به عنوان یه بیمار کمک بشه، مثلا فقط بهش نصیحت کنیم که ترک کن فایده نداره.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
امروز اکثر بانوان برای باردار شدن برنامه ریزی کرده و به دنبال راه‌هایی برای به دنیا آوردن کودک سالم هستند. والدین مسئول سلامت فرزندان خود هستند و باید در دوره قبل از بارداری نیز تمام موارد احتیاط را رعایت کنند. سلامت جسمی مادر و پدر برای بارداری سالم‌تر اهمیت زیادی دارد. متخصصان توصیه می‌کنند قبل از باردار شدن زمینه را برای یک بارداری سالم فراهم کنید. در شرایطی که بدن شما مشکلی نداشته باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که بارداری موفقی را تجربه کنید. بهتر است قبل از اقدام به بارداری یک وقت ملاقات با پزشک زنان و زایمان هماهنگ کنید تا وضعیت سلامت جسمی شما بررسی شود. در معاینات قبل از بارداری درباره داروهای مصرفی خود با پزشکتان صحبت کنید و مطمئن شوید که استفاده از آنها در باربری یا دوران بارداری شما تأثیری ندارد و بی خطر است. ملاقات با پزشک قبل از بارداری می تواند به شانس شما برای داشتن یک بارداری سالم کمک کند. در صورت امکان لازم است که این جلسات را با همسر خود بروید، چون پزشک برای تکمیل پرونده سلامت شما نیاز به اطلاعاتی در مورد همسر شما هم دارد. همچنین در صورت وجود هر نوع مشکلی پزشک می تواند سریع‌تر نسبت به رفع و درمان آن اقدام کند و مجموعه این اقدامات می تواند در افزایش شانس باردار شدن شما با شرایط مطلوب و سلامت مؤثر باشد. پزشکان به بانوان توصیه می کنند موقعی که برای باردار شدن تلاش می کنید غذاهای مغذی میل کنید، وزن خود را در محدوده سالم حفظ کنید، ورزش منظم داشته باشید و سعی کنید هر عادت بدی مانند مصرف سیگار و قلیان، نوشیدن الکل یا مصرف مواد مخدر را ترک کنید. بهتر است در دوران اقدام برای بارداری میزان کافئین موجود در نوشیدنی ها را هم تا حد امکان کاهش دهید. قهوه، چای و نوشابه حاوی کافئین است و پزشکان توصیه می‌کنند زمانی که برای بارداری اقدام می‌کنید قهوه مصرف نکنید. همچنین مصرف مکمل‌های تجویزی توسط پزشک در 3 ماه قبل از بارداری می‌تواند به افزایش قدرت باروری شما و همچنین کاهش مشکلات احتمالی در بارداری کمک کند.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفر الی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، باز هم با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمتتان هستیم. دوستای عزیز، در این برنامه به موزیم آبگینه و سفالینه ایران خواهیم رفت و با یکی از زیباترین موزیم های ایران آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. عزیزان، پیش از آنکه به دیدن موزیم آبگینه و سفالینه برویم، بهتر است کمی با دو هنر مهم ایرانی یعنی سفالگری و شیشه‌گری آشنا شویم. هنر سفالگری در ایران خدمتی هزاران ساله دارد. فلات ایران از مهمترین مناطق در آسیای غربی است که در پیدایش و گسترش صنعت سفالگری نقش داشته است و برخی از باستانشناسان شروع سفالگری را از ایران می‌دانند که این مسئله به خاطر آثار کشف شده در البرز مرکزی و منطقه کوهستانی بختیاری است. این آثار خدمتی 8000 ساله دارند. مشخصه اصلی سفالگری در فلات ایران سفال قرمز رنگ و منقش به نقاشی های زیباست. این نوع سفال به طور کامل دستساز بوده و از خمیری مخلوط با خاک رس، پودر شن و گیاه خرد شده ساخته می شده است. یکی دیگر از هنرهایی که در ایران خدمت زیادی دارد هنر شیشه‌گری است. خدمت این صنعت به 2500 تا 3000 سال پیش از میلاد برمی گردد. گردنبند شیشه‌ای به قدمت 2250 سال پیش در ناحیه شمال غربی ایران کشف شده است که نشانی از قدمت صنعت شیشه‌گری در ایران دارد. آریستیفانس، نویسنده نامدار یونانی قرن پنجم پیش از میلاد، در یکی از نمایشنامه‌های خود به جام‌های بلورین دربار هخامنشیان اشاره کرده است و قطعات شیشه‌ای کشف شده در تخت جمشید نیز گفته او را تایید می‌کند. برای آشنایی بیشتر با تاریخ سفالگری و شیشه‌گری در ایران میتوان از موزیم آبگینه سفالینه دیدن کرد. موزیم آبگینه و سفالینه ایران همان گونه که از نامش پیداست موزیمی است که به نمایش ظروف شیشه‌ای و سفالی تعلق دارد. این موزیم متفاوت و بسیار زیبا در خیابان سی تیر تهران که از خیابان‌های دیدنی تهران است قرار دارد و به طور مختصر به آن موزیم آبگینه میگویند که این موزیم مکانی تماشایی از با ارزشترین شیشه ها و سفال های قدیمی و جدیدی است که تا به امروز کشف شدند. ساختمان موزیم آبگینه بسیار زیبا و تماشایی است. این ساختمان 8 ضلعی متعلق به قوام السلطنه یکی از سیاستمداران ایرانی بوده که به عنوان محل زندگی و کار از آن استفاده می کرده است. اکنون خانه و باغ قوام در فهرست آثار میراث ملی ایران قرار دارد و تحت نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فعالیت می کند. ساختمانی که بیش از 90 سال خدمت دارد و در باقی به مساحت 7000 متر قرار دارد. ساختمان قوام که در 2 طبقه ساخته شده 1040 متر مربع مساحت دارد. سبک معماری کلی ساختمان تلفیقی از معماری ایرانی و اروپایی قرن 19 میلادی است. طبقه اول از طریق پله‌های چوبی و با شکوه و به سبک پله‌های روسی و طبقه دوم ارتباط دارد.